حافظ خوانی با رضا ضیاء. غزل 305 قزوینی 299 خانلری. به عهد گل شدم از توبه شراب خجل، به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ز کردار ناصواب خجل. صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش، که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل. ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر شبروان خواب خجل. تو خوب روی تری ز آفتاب و فضل خدای که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. رخ از جناب تو عمریست تا نتافته ایم، نیم به یاری توفیق از این جناب خجل. حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت ز طبع حافظ و این شعر همچو آب خجل. از آن نهفت رخ خیش در نقاب صدف، که شد ز نظم خوشش لؤلؤ خوشاب خجل. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. به نظر من این غزلم جزء اون غزلهای شاهکاری که حافظیت حافظ به اونه نیست، و اینجوری نیست که اگر حافظ این شعر رو نگفته بود امروز چیزی کم داشت. هرچند اینم بگم که مثل خیلی موارد دیگه همین غزلی که متوسطه به لحاظ غزلهای دیگه حافظ، همین از خیلی غزلهای بقیه غزل سرایان بهتر شاد باشه. یکی از دلایلش هم همین ردیف متکلفانه که انتخاب کرده، یعنی خجل، و کاری کرده که همه ابیات بایستی به این ختم بشه و به نوعی ردیف اسمیه، و اشعاری که با ردیفای اسمی هست و به اسم ختم میشه یه مقداری متکلفانه از آب در میاد. چقدر باید مضمون درست کنی که ختم بشه به این که آخرش بگه خجل، شراب خجل، ناصواب خجل، عتاب خجل، همینجوری که میبین. و اشکالش اینجاست. حالا میخونیم با هم. به وقت گل یا به عهد گل؟ این به وقت گلو در واقع بایستی که اصلا بهش اهمیت ندیم. حدود 40 نسخه این غزل رو ضبط کردن، فقط در خلخالی اومده به وقت گل. حالا عجیبه، دکتر راستگو نوشتن خب به وقت گل از به عهد گل شیواتره و ایهام پذیرترم هست، یعنی میتونه سوگند هم باشه. همین سوگند باشه رو که خب اگه قرار باشه سوگند بگیریم که خب به عهد گلم میشه سوگند بگیریم، بگیم قسم به عهد گل که من از توبه شراب خجل شدم. و یه چیز دیگه هم نوشتن، گفتن هم بار فرهنگی بیشتری داره چون اصطلاح صوفیانه عارفانه است. بله، وقت اصطلاح صوفیانه عارفانه است، ولی اولا که عهدم همچی توهی از تبار و توهی از پیشینه ای نیست، و بعدم چه حرفیه چون اون اصطلاح صوفیان عارفان است پس اینجا باید اون باشه. اصلا این من نمیفهمم. یه بار دیگه عرض میکنم، چون اون وقت اصطلاح صوفیان عارفان است، اینجا بهتره. کی گفته این حرف که هر کلمه ای صوفیان عارفانه باشه بهتره برای ضبط تو یه شعری یا تو شعر حافظ حداقل؟ و به خصوص که میگم 40 تا نسخه، فقط یه نسخه که من خیلی هم به اون نسخه بد بینم، نسخه خلخالی برخلاف این شهرت که پیدا کردم، اون فقط داره. بنابراین اصلا به وقت گلو بذارین کنار، متاسفانه سایه هم پیروی کرد و حالا آقای راستگو هم همینجور، ولی این نیست. اتفاقا عهد با توبه هم تناسب داره. نکته دیگه همون داستان توبه های حافظه. توبه یکی از ارکان سیر و سلوک و طریقت، منتها حافظ با همون شعر رندانه و رندی که داره تقریبا و بلکه تحقیقا، من یادم سالها پیش یه بار همه یه توبه های حافظ رو بررسی کردم، همه جا توبه رو مسخره کرد، همه جا گفته که بد کاری کردم توبه کردم، در صورت که برای سلوک اول از همه باید توبه کرد. ولی حافظ هرچی از توبه حرف زده یه به قول اسپانیایی یه سوچی بهش کرده، یه تعرضی بهش کرده، یه متلکی گفته به توبه. اینجا هم همینه، به عهد گل، یعنی در دوره گل. این عهد وقت فهمی بینید چقدر قشنگتره. عهد هم یعنی دوران، هم پادشاه هم میگن عهد ناصرالدین شاه، بنابراین یا ولی عهد هم میگن. بنابراین عهد گل، گل سلطان هم میتونه باشه. به تخت گل بنشانم بوتی چو سلطانی، سوسن و سمنش ساز تو قیاره کنم. بنابراین عهد گل اتفاقا قشنگترم هست. حالا اگر قسم هم میخوان یه ایهامی هم با قسم داشته باشه که سوگند و عهدی که با گل کردم که از توبه شراب خجل شدم، که به نظرم راهی نداره اون معنی خیلی. بعد جمله بعدیش بدترش هم کرده، اون اولش که عذر بدتر از گناهه، که گل وقتی چشمم به گل افتاد از توبه شراب، از توبهی که کرده بودم از شراب خجل شدم. اینم که بارها گفتیم که در سنت کلاسیکی ادب فارسی در دوره گل، که گل گفتیم گل سرخه و بنابراین عهد گل همون اول بهار میشه، توبه از می امکان پذیر نیست، هر کس که کرد توبه به دور گل از شراب کی توبهش قبول کند غافر و زنوب. خدا حافظم حالا بارها آمده این مضمون، عصمت بخارایی که یه قرن بعد از حافظه میگه عمریست تازه توبه می در خجالتیم ای صد هزار توبه ز کردار ناسواب. و این بیت زیبا از کلیم کاشانی، ز هر طرف نگرم در کمین اوست شکست دلم به توبه فصل بهار میماند. یعنی خود اون دیگه اصلا این مفهوم شناخته شده ای شد. شواهدو از شرح شوق نقل میکردم. خب من از یه زمانی توبه کرده بودم از شراب، غزل خمری است، همین جورم شروع شده. حالا یه بعد فضای عاشقانه میشه، ولی اولش خمری است. بعد حالا اون طنز مضاعفش اینجاست که کس مباد ذکردار ناسواب خجل. حالا سوابش به معنی درستیه با ساد، اون سواب که مفهوم دینی داره که به معنی پاداش و اجر اعمال مذکور در دین، اون با سه نقطه. این حالا یه جمله معترضه میگه، میگه من از توبه شراب خجل شدم، الهی هم کسی از کار بدش خجالت نکشه، خدا هیچکیو شرمنده کار زشتش نکنه. بعد یه بارش میکنه، میگه صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. صلاح همون تقوا و پرهیزگاری و سلامت و عافیت و راه راست و اینا.
من از شهرهای مختلف میگم، شهر شوق معنی کردن صلاح و سلامت و عافیت در نزد ما فریبی بیش نیست. و من از این که راه عکس یعنی شاهد و ساقی را برگزیدم به هیچ روی شرمسار نیستم. حالا چون ایشون با بخت معنی کردن گفتن و از بخت خود شکر دارم. من که بحث و ترجیح میدم، میگم که چیزی تقریبا نزدیک به این که آقای برزگر خالق آورده که تقوا و پرهیزگاری ما همگی دام و فریب است. اینم بگم که آقای برگ نیسی گفته، میشه اینجوری هم خون که صلاح ما همه دام راه است. یک کمی حس میکنم این انگار جدیده، یه خانش جدیدیه. همه دام ره است، همه دروغ و زرق و فریب و دام است. اینی که ما حرف از صلاح بزنیم، یا اینکه وقتی ما میخوایم به سمت صلاح برویم تازه دوچار دام راه میشیم. میگم خانلری فقط زین بخت آورده، بقیه تصحیح زین بحث آوردن که بحث با باب هم تناسب داره. اصلا ایهام پذیرترم هست از این بحث، از این امر، از این مقوله، از این موضوع، از این قضیه، از شاهد و ساقی به هیچ باب خجل نیستم. به هیچ باب میگم، باب که اصطلاح برای کتاب، با بحث هم تناسب داره. ما به هیچ وجه هم نیست میگیم. میگه خدا رو شکر من از این قضیه حداقل از شاهد، از معشوق زیباروی و ساقی، از اینا خجالت نمیکشم که صلاح ما همه دام ره است. میشه اینجوری گرفت که مصلحت ما همه این است که در دام های راه که همین شاهد و ساقی و می و مطرب باشد گرفتار باشیم. اصلا این است مصلحت ما. اینم یه جور میشه معنیش کرد. یار برای این عرض میکنم که ببینید کاری نداره این شعر را از روش بخونیم بریم. آقا میگه صلاح ما هم ادامه راه است دیگه، دیگه معنی نمیخواد. خیلی از این آدم هایی که از دور ادبیات رو میبینن فهم کنم ما بیکاریم. حالا بیکارم هستیم بالاخره ولی دیگه نه اینقدر. و فکر میکنن که خب اینا واضحه. نه خیر، صلاح ما هم ادامه راه است، این باست معانی مختلفش بررسی بشه، اگر چند وجهیه اونا بهش پرداخته بشه، اگر نمیشه اینا را از روش خوند و رد شد و وارد این لایه هاش نشد. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. بود که یا بو که باشد که، امیدواریم که چنین شود. نیساری باز داره، بود که یار نپرسد گناه ز ما به خلق کریم. اون طرف هم داره که از سوال ملولیم و در جواب خجل. این خب این که از تکرار نشه لطفی داره، ولی مسی که اینو بعدن از همون اصلاح های بهتر از متنه، یعنی نسخه به خصوص نسخه قدیم اکثرا همینجوره، هر دوش از داره. پیدا هم هست شعر رو چند بار بهش ور رفته حافظ. بود که یار نپرسد گناه به خلق کریم، یا نرنجد ز ما، و چند ضبط دیگه. خلق همونه که ما جمعش رو امروز بیشتر به کار میبریم، یعنی اخلاق. ما تا میگن خلقش خوشه یه ذره برامون نامعنوسه، ولی بگن اخلاقش خوبه، اخلاقش خوشه، بیشتر میفهم. امیدواریم که یار با این اخلاق کریمانه و بزرگوارانهی که دارد از ما نرنجد. چرا که سؤال یعنی درخواست کردن، سائل برای همین میگن دیگه، به کسی که متکدی یا گدایی میکنه، برای همه میگن.
حتی خود متکدی یا متکدی اونم از کد میاد دیگه، کدم به معنی خواهش کردن و درخواست کردن و اصرار زیاد کردن و اینا. تو کد یمینم داریم، کد یمین و عرق جبین، معنی شدت و کوشش کردن در عمل.
حالا خب سوال سخته، درخواست کردن از کسی چیزی خواستن سخته، به قول صاحب از تلخی سوال گروهی که واقفند فرصت به لب گشودن سائل نمیدهند. اونایی که میدونن چقدر دشواره چیزی از کسی خواستن دیگه نمیذارن یارو بیاد گردن کج کنه و بگه من اینو میخوام. دیدین آدم ها لذت میبرن یارو بیاد به زبون بیاره و هی گردنشو کج کنه و بگه حالا اگه ممکنه اینو بدین و فلان چیزو میخوام. میگه اون آدم حسابی ها نه، اصلا از تلخی سوال گروهی که واقفند فرصت به لب گشودن سائل نمیدن. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، یا میگم نپرسد گناه به خلق کریم، که از سوال ملولیم از جواب خجل. اصلا ولش کن دیگه، اینم یکی از روش های کریمانه رفتار کردنه. بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط آن که نپرسیم از آن چه رفته، نگوییم از آن چه رفته حکایت. بعد میگه رواست نرگس مست در فکند سر در پیش، که شد ز شیوه یا آن چشم پر عتاب خجل. نرگس و این که سرش کجه و افتادگی داره، گفتن این مسته و مثل مستان گردنش افتاده. میگه حالا نرگس اگر این یه جور تشبیه مغلوبه، تشبیه عکسه، تشبیه تفضیله، نمیخواد بگه که چشم تو در زیبایی مانند نرگس است. اینو شعرهای قبلی گفتن. میگه بابا اصلا اینی که چشم تو زیباست حتی به زیبایی نرگس و اینا رو که همه اینا رو گذروندیم اون دوره رو، الان جوری شده که من میگم اصلا نرگس کیه که با تو مقایسه بشه؟ این گل نرگس سرش انداخته پایین نمیبینیم. اگه چرا؟ برای اینکه از شیوه چشم تو، حالا شیوه همون به معنی هم روش هم طرز، هم به معنی ناز و کرشمه، از کرشمه چشم پر عتاب تو، اینم عتابه، از کرشمه چشم پر عتاب تو، عتاب به معنی سرزنش کردن، خجل است. زخون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر شب روان خواب خجل. اون رشته باریکی که من میگم که تو معانی ابیات حافظ هست و بعضا شعرها دقت نکردن و میگن اینا پاشانه و اینا ربطی به هم نداره و اینا، ببینید به چه زیبایی از اون صلاح و اینکه ما دوچار دام راه شدیم گریز زد به اینکه امیدواریم حالا یار هم ما رو عتاب نکند. این یار احتمالاً ممدوح اینجا. و از اون به مضمون سرفکندگی نرگس اشاره کرد. و از چشم حالا به چشم دوباره، ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر شب روان خواب خجل. ز خون که رفت، در واقع ز خونی که رفت باید میگفت. شب دوش فکر نکنین حشوه مثل سنگ حجر الاسوده، نه، شب دوش، دوش کل شب رو میگن، برای همین میگه دوش وقت سحر. دوش مرگی به صبح مینالید، پس دوش هم میتونه سحر باشه، هم صبح میتونه، هم شبش باشه. از اون موقع که تاریک میشه تا وقتی دوباره روشن میشه این همش میشه دوش. اون وقت خود اینا به تکه‌های مختلف تقسیم میشه، بنابراین میگه شب دوش. از خونی که دی شب از سراچه چشم، چشمو به سراچه، سرا تسقیرش میشه سراچه، سرای کوچه. از خونی که دیشب از سراچه چشم ما جاری شد در نظر رهروان خواب داره قزوینی، بقیه دارن شبروان خواب، که خب شبروان با خواب و شب تناسب بیشتری داره، هرچند شب دوباره تکرار شده و در رهروان دیگه شب تکرار نشه. شب رو به معنی دزدم هست البته، چون دزده که شب میره، مردم شب که میشه میرفتن خونشون، شب رو آن عیاران بودن، شبا میرفتن. دیشب چنان خونی از چشم ما بارید و جاری شد که ما نتونستیم بخوابیم و شب رو به خواب، حالا شب رو به خواب هم خیال معشوق میتونه باشه که مثل دزدی میاد، یا خود خواب باشه که مانند شب رو میاد و آدم خواب میبینه. خلاصه از او، از این شب روی خواب خجل شدیم. چرا؟ چون خونی بود، نتونست وارد بشه، خونمون تمیز نبود. خلاصه تو خوب روی تری ز آفتاب و فضل خدای، که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. باز تو قزوینی هست تویی که خوب تری. حالا جالبه، باز آقای راسکو میگه با توجه به اینکه این ضبط روان تره و تأکیدی که داره بلاغی تره و این ضبط بهتره و در تصحیح خودشون هم آوردن، ولی باز فقط در خانلری در خلخالی اومده و باز نبایستی در متن آورد. تویی که خوبتری رو میگم اون تو قزوینی اونجا، تو خوب روی تری، خوبم که گفتیم به معنی زیبارو، زیبارو و خوشگل، بنابراین خوب، خوبان یا خوب روی یعنی زیبارو. ما امروز ماهو به زیبایی توصیف میکنیم، ولی در قدیم آفتابم بوده. هنوز در محاوره عوام میگن مثل پنجه آفتاب از زیبایی، ولی دیگه نمیگن شما از خوشگلی مثل خورشیدی، ولی مثل ماهو میگه. تو خوب روی تری ز آفتاب و فضل خدای، تو بعضی چاپا شکر خدا هست، من به دلیل نسخه با دکتر ایوازی موافق ترم که فضل خدای آورد، تفاوت چندانی نداره. فضل خدای که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. ما تو رو داریم و دیگه خجالت خورشیدو نمیکشیم. یه ذره بیت انگار در نعمت. رخ از جناب تو عمریست تا نتافته ایم. نتافته ام هم هست بعض جا، ولی نتافته ایم روان تر. این تو قزوینی نعمده ایم. جناب که ما امروز تو اصفهان هنوز بعضی ها میگن قدیمی ها جناب، درستش همین جناب، جناب یعنی آستانه و درگاه، و این معنی که یه لقب احترام آمیز شده این مجازیه، و بازم گفتیم که چون میخواستن خودشو خطاب قرار ندن شخصو، میگفتن آستانه فلانی، ای آستان فلان تو بشنو، ما که جرأت نداریم با ایشون حرف بزن. در بر بزرگان دینی و اینا هم هست دیگه، اینی که میگن مثلا حضرت فلان، اینم همونه. رخ از جناب تو یعنی از آستان و درگاه تو، عمریست تا نتافته ایم، نیم به یاری توفیق از این جناب خجل، از این جناب خجل. حالا نتافته ام با نیم از نظر ضمیر و شناسه ضمیر مطابق تره، چون جفتش مفرده،
یعنی شاید اونور نعیم باید میگو، ولی این جابجا کردن ضمیر در شعر فارسی رایج و میگم همین نتافته ایم و من ترجیح میدم. عمریست که ما رخ از این جناب نتافته ایم و توفیق یارمان بوده و بنابراین از آستانه تو خجل نیستیم. حالا ببینید جنابو که به معنی آستانه بگیریم، یعنی روی تو، روی ما عمریست در آستانه تو، در خاک درگاه تو قرار داره. حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت ز طبع حافظ و این شعر هم چو آب خجل. از آن نهفت، از آن نهفت رخ خیش در نقاب صدف که شد ز نظم خوشش لولو خوشاب خجل. این همین جور و با همین ترتیب درسته. این کاتبایی که اعتیاد دارن به اینی که بعد از بیت تخلص دیگه چیزی نباید بیاد، اونجایی که اسم شاعره باید بیاد آخر غزل، اینا رو بعضن یا اون بیت آخر رو حذف کردن یا جا به جاش کردن، گفتن اول اونو بیاریم که حافظ اون بیت که حافظ داره بیاد آخر. نه، اصلا مضمون بیت دیگه نه نشون میده. حالا این چون خیلی مضمونش توالیش جوریه که معنی به هم میخوره، خیلی این کار نکردن، ولی در موارد مشابهش خیلی وقتا شعر تمام شده و دوباره یه بیت دیگه هم بعدش گفته. اینجا هم همون جور و اونجا که خیلی بیشتر کاتبا برداشتن جا به جا کردن. خب آب خضر، خضر همون موجود ظاهرن افسانه‌ایه که حتی بعضی مؤمنین هم خضر رو به دیده افسانه نگاه میکنن، حالا از دیده کسی که ایمان نه دینیه به اون معنی نداشته باشه که هیچ، ولی در ادبیات عرفانی بسیار بسیار مهمه خضر. و آب خضر هم آب حیاته که بنا به اعتقاد قدما در ظلمات بوده. حالا اینکه این ظلمات چی چی و اینا اصلش جاش اینجا نیست و میگه به این جهت آب حیات، آب خضر رفت در ظلمات و خود رو در اون حجاب کشید، برای این که از طبع حافظ و این شعرش که مثل آب روان است خجل شده بود. یعنی اینقدر طبع من روانه و اینقدر شعرم مثل آبه که اون آب حیاتم ازش خجالت کشید، بهتر از آب حیات شعر من. یه جور خودستاییه که در شعرهای قدیم خیلی رایج بوده. و اون وقت میگه از آن نهفت رخ خیش در نقاب صدف. حالا یه دور آب حیاتو میگه به این دلیل به ظلمات رفت، یه دورم حالا میگه که در ضمن لولو خوشاب هم در نقاب صدف رفت. لولو خوشاب چی چیه؟ مرواریده. احتمالا هم حافظ لولو میخونده، چون در شعر قدیم خیلی جا این کلمه به همین ترتیبه، لولو مثلا با مینو قافیه شده. حالا اینجا ما میگیم لولو ولی احتمال داره لولو بخونه و تلفظ میکرد. لولو یا دور یا مروارید و خوشاب صفتش، خوشکاب هم داریم. خوشاب به مرواریدی میگن که تا دست میگیری اینقدر براق انگار آب داره و سفید و روشن باشه. میگه حافظ نظمی دارد، نظم همون شعره دیگه، چون منظم مینوشتن نارو و اندازاش اکسان بوده میشده نظم، اون یکی که پراکنده بوده میشده نصر. اصلا نصر، خود کلمه نصر یعنی پراکنده، منصور با سه نقطه هم یعنی پراکنده، تو قرآن هم داریم هوا ان منصور. میگه مروارید از این جهت رفته در نقاب صدف قایم شده که نظم خوش حافظ رو دیده. حالا نظم مروارید بیا و در گوش کن، چون مروارید که جای دیگه میگه میگه نظم مروارید که اینقدر گرانبهاست، اینم در توضیح بگم. مروارید یکی از چیزایی بود که در طی قرون و عصر ارزشش کم شد، هنوزم گرونه ها، ولی در قدیم خیلی گرونتر بود، چون یاد گرفتن قضیه چی چیه که این صدف چه اتفاقی میفته و یه جور چیز گوارشی درش ایجاد میشه، همونو ایجاد کردن و مروارید تولید کردن عین اصلش، مروارید پرورشی. و اون قیمتی که در قدیم داشته را از دست داده، چون با اون امکانات چی تو میشده برن یه جایی مروارید پیدا کن. و میگه مروارید با اون عظمت و اون زیبایی رخ خیش را در نقاب نهفت. در چه نقابی؟ در نقاب صدف. و چرا این کارو کرد؟ چون از نظم خوشش، نظم خوش کی؟ از نظم خوش حافظ که در بیت قبل بحثش بود، مروارید خجل شد. فقط اینو بگم که در تسیا سایه تنها کسیه که به درستی نوشته در نقاب صدف، چون ممکنه بخونین در نقاب صدف و بگین درسته دیگه، از آن نهفت رخ خیش در نقاب صدف. صدف که رخش در نقاب نیست اولا، ثانیا از نظر دستوری و معنایی هم مشکل پیدا میکنه که اونجوری باید معنی کنیم که صدف به آن دلیل رخ خیش در نقاب نهفت که لولو خوشاب از نظم خوشش خجل شد. یکی چیز بی ربطی شد که جمله دنباله همه، نهادش لولو خوشابه، نهاد جمله اونه، لولو خوشاب از آن سبب رخ خیش در نقاب صدف نهفت و پنهان کرد که از نظم خوش حافظ خجل شد. و تعجب میکنم دکتر حمیدیان، حالا معنی نکردن ها، و همینجور نوشتن در اینجا با حسن تعلیل میگوید پنهان شدن مرواری در صدف به دلیل خجلت از شعر آبدار شاعر است. همینجور کلی گفتن، درست هم معنی کردن، ولی در متن نوشتن در نقاب صدف که این دیگه درست نیست، در نقاب صدف پنهان کرد. بسیار عالی باشه تا همین.